اینجا رادیو زادیس به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی، ساعت درسی تاریخ و برنامه جوانان رادیو زادی هوای تازه اختصاص یافته، اما گزارش های نیز برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران‌های نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن باران‌های نسبتاً شدید، جاری شدن سیلاب‌های آنی و تندبادها در ولایت‌های نورستان، کندر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در دو هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. یک تاجر چینی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با احمد الله زاهد، معین وزیر صنعت و تجارت طالبان، گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای هزاران تن زمینه کار ایجاد می کند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنین خواسته که در این زمینه با او کمک کنند. محمد عفیف، یکی از مقامات ارشد گروه حزب الله لبنان، روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه مسئولیت حمله بر مجادل شمس در ارتفاعات جولان اشغالی توسط اسرائیل را به عهده نمی‌گیرد. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام نظامی اسرائیل که از افشای نامش خودداری کرده گفته که یک راکت فیر شده توسط حزب الله لبنان بر میدان فوتبال در آنجا اصابت کرده است. اداره خدمات عاجل سیه اسرائیل گفته که در اثر فیر راکت از لبنان حداقل 10 تن کشته شدند. رئیس این اداره گفته که در این رویداد 34 تن دیگر زخم برداشتند که وضعیت صحی 17 تن وخیم خوانده شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسی روز شنبه بیش از 10 شهرک را در منطقه جنوبی خرسون هدف قرار دادند. آنها همچنان گفتند که یک طیاره بی‌پیلوت روسی با یک آمبولانس برخورد کرد و راننده آن زخمی شد. علاوه بر این، نیروهای روسی حداقل یک راکت کروز و 11 طیاره بی‌پیلوت دیگر را بر 4 منطقه دیگر در اوکراین شلیک کردند که به گفته نیروهای هوایی اوکراین همه این طیاره های بی‌پیلوت و راکت ها سقوط داده شدند. مقامات روسی ادعا کردند که دیروز شنبه نیروهای اوکراین حدود 20 طیاره بی‌پیلوت را بر اهداف بر مناطق سرحدی روسیه پرتاب کردند که از جمله حداقل 14 طیاره بی‌پیلوت آن سرنگون شده است. به گفته مقامات روسی حداقل 2 تن در منطقه کورسک زخمی شدند. و جندیالن، وزیر خزانه ایالات متحده، میگوید که انتقال جهانی به یک اقتصاد با کربن کم نیاز به 3 تریلیون دلار سرمایه جدید برای هر سال تا سال 2050 میلادی دارد. بر اساس خبرگزاری رویترز، جندیالن روز شنبه در برزیل گفت که رسیدن به اهداف انتشار صفر کربن در اولویت اصلی اداره بایدن هاریس باقی مانده، اما این کار نیاز به رهبری فراتر از سرحدات امریکا را دارد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان میگوید که در شماری از بنادر افغانستان وسایل بررسی کننده و اسکنرها نصب خواهد شد. اگر این اسکنرها صرف جنبه امنیتی نداشته و برای بررسی اموال تجارتی نصب شود، اهمیت آن برای تجارت چی است؟ شماری از کارشناسان نصب اسکنرهای تجارتی را مفید می دانند و تعداد از تاجران افغان هم از آن استقبال کرده، اما گفتند که امید با نصب این اسکنرها وقت آنها ضایع نشود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز شنبه از قول مولوی احمد ضیاء خالد رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داد که در 12 بندر افغانستان وسایل بررسی کننده و سکنرها نصب خواهد شد. آذرخش آفیزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی میگوید نصب وسایل بررسی کننده و اسکنرهای محصولات تجارتی برای عصری سازی سیستم گمرکات عنعنوی و سابقه که کنترل آن بسیار مشکل بود یک امر ضروری است و این روند سالها قبل به همکاری جامعه بین المللی در افغانستان آغاز شده بود، اما متاسفانه نتیجه مثبت نداشت. آذرخش حافظی می افزاید به دلیل آن نتیجه مثبت نداشت که برای اسکن شدن محصولات باید داخل اسکنر می شد، اما اگر اجناس داخل سیستم نشود ظاهر گمرکات مدرن اما عمل کرده آن پر از فساد خواهد بود.
امیدوار هستم که این بار اسکنرهایی را که میارن ای واقعا کار کنند، چون در گذشته قصدن مامورین گمرک بسیاری اسکنر را خودشان خراب میکرد. این سالهای دراز اسکنر بندر تورخم و اسپین بولدک و قندار کار نمیکرد و بران مشکل تکنیکی از او صرف نظر کرده بودند.
حکومت طالبان در مورد نوعیت این وسایل جدید بررسی کننده معلومات دقیق ارائه نکرده، اما گفته که این سکنرها در بنادر تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغندی، نیمروز، خوست، پکتیا، آقینه، ابو نصر فراهی و شیرخان بندر نصب می شود. اگر این سکنرها صرف جنبه امنیتی نداشته باشد و برای بررسی محصولات تجارتی نصب شود، اهمیت آن چیست؟ آذرخش حافظی می گوید که نصب اسکنرهای تجارتی مفاد زیاد دارد.
یک فایدهش این است که در گذشته معموله ها را که واز می کردن و تشریع می کردن، او را به اصطلاح مامور گمرک، در جریان تشریع یک مقدار از او ضایع می شد، بسته بندیش خراب می شد و صدمه می رسید به تاجر. و دیگه ای که بعضی از علاقاتی که با مامورین دولتی توانی داشتن، علاقاتی که به فساد دخیل بودن در داخل سکتور خصوصی، اونا هم اموال غلط مسئول می کردن. مثال به وزیزی که جنس اصلی جمع محصول کنن، یک جنس را که در طرف های گمرکی قیمت بسیار پایین بود برام از اون محصول میکردن. مثلا بارها واقعی شده که سیگرت در کانتینر بوده، باز یا با مامورین جور آمدن، مامور تشریع گفته که در اینجا اسفنج است مثلا، و بارنامه هم یا دست میزدن.
به گفته آقای آذرخش، سکنرها میتواند نه تنها همه مواد داخل یک کانتینر را دقیقا نشان داده، بلکه آن را ثبت و داخل سیستم کند و از آن به حیث سند فیلم برداری شود. همچنین در عرصه امنیت و تشخیص مواد ممنوعه نیز مهم است. انور زدران یک تاجر افغانی با استقبال از نصب سکنرها در بنادر افغانستان به یک نکته مهم دیگر اشاره می کند.
خوشبین هستیم که با نصب اسکنرها مشکلات امنیتی کمتر شود، اما این تشویش نزد ما وجود دارد که وقت ضایع نشود، سبزیجات و میوه های تازه تجار فاسد نشود. امید زود طی مراحل شده و اموال تجار بگذرد.
آذرخش حافظی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان موفقیت نصب اسکنرها در بنادر تجارتی افغانستان را در ارتباط مستقیم با صداقت و اهلیت کارمندان گمرکات افغانستان می داند که متاسفانه از گذشته ها درگیر فساد بودند. گفته می شود که نصب اسکنرها در 12 بندر تجارتی افغانستان به ارزش بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی با یک شرکت خصوصی قرار داد شده، اما گفته نشده که حکومت طالبان که تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای دیگر قرار دارد، مصرف این پروژه را از کدام منابع عایداتی تأمین خواهد کرد؟
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، نخست برنامه ساعت درسی تاریخ و به دنبال آن برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود. امیدواریم تا پایان این برنامه با ما باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های 7 و 8 و 9 برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف 7. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت ها در افغانستان، امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادند.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردند، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما او مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. ای اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودند که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتند و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدند و در رأسش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را میساختند که در رأسش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتند و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردند. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودن و با وجود بعد تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم عزیز ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت‌های خوب داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می‌گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده میشد به خاطر تبادله کالاها و امیر به نام پیسو یاد میکردن که فعلا نام مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلات که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسب و کاران آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان چیزای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون، بنیاد و دستور مانا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نسایی زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نسایش دیده میشه که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه، چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میشت اسپه.